رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج 12.96 میدیم در خدمت شما قرار داریم. سرخط خبرها از جلاسمی.
آغاز عملیات آزادسازی موصل، پیوستن دوباره 21 دختر نایجیریایی اختطاف شده به خانواده هایشان و رد دوباره اتهام نفوذ انترنتی روسیه بر انتخابات امریکا از جانب پوتین.
امروز دوشنبه 26 میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 17 ماه اکتبر سال 2016 میلادی. بر علاوه خبرها گزارش ویژه‌ای داریم از اینکه چرا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در مناظره‌های تلویزیونیشان تا کنون درباره جنگ افغانستان صحبت نکردند. تا آخر این برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از جیلا سمی.
با عرض سلام، ایدر العبادی صدر اعظم عراق آغاز عملیات آزادسازی موصل را اعلام کرد. حکومت عراق پیش از آن با ریختن هزاران اعلامیه بر فراز شهر موصل درباره حمله قریب الوقوع به ساکنان آن شهر هشدار داده بود. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
اردوی عراق در این اواخر پیشروی‌های زیاد علیه داعش داشته و بسیاری از ساحات تحت کنترل آن گروه را تصرف و پاکسازی کرده است، اما مقام‌های عراقی نگرانند که اگر آن شهر بدون کدام پلان برای استقرار آرامش تسخیر شود، شاید به خشونت‌های بیشتر منجر گردد. موصل یکی از پایگاه‌های مهم داعش در عراق است که در ماه جون 2014 به تصرف آن گروه درآمد. عملیات موصل قرار است به رهبری اردوی عراق و با مشارکت پیشمرگه‌های کرد، نیروهای داوطلب شیعه، سنی و مسیحی و حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده انجام شود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان سعی دارند امروز دوشنبه اتحادیه اروپایی را قانع سازند که عملیات مرگبار هوایی روسیه در سوریه را محکوم کرده و بر رژیم بشار الاسد تعزیرات بیشتر وضع کند. اتحادیه اروپایی و ادامه رسانیدن مساعدت‌های بشری برای شهروندان حلب در سوریه تاکید می‌کند، اما در استراتژی خود در مورد روسیه که بزرگترین تأمین کننده انرژی برای اروپا می‌باشد منقسم شده است. گزارش مفصل را در ارتباط با تعزیرات علیه سوریه در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا از تسخیر شهرک دبقه سوریه توسط شورشیانی که از حمایت ترکیه برخوردارند استقبال کرد. اشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، با نشر یک اعلامیه گفت که شهرک دبق برای داعش نقش نمادین داشت و آن گروه حتی نشریه انگلیسی زبان خود را به آن نام منتشر می کرد. تصرف آن شهرک سرحدی با ترکیه توسط شورشیان سوری در حال صورت می گیرد که ایالات متحده و متحدین اروپاییان در لندن روی این موضوع بحث می کنند تا چگونه منازعه در سوریه را که وارد ششمین سال خود می گردد توقف دهند. 21 دختر متعلق به قبیله چیپوک نایجیریا که 2 سال قبل توسط گروهی تندرو اسلامی بوکو حرام اختطاف شده بودند، روزی یک شنبه به خانواده هایشان پیوستند. حدود 300 دختر مکتب در سال 2014 از سایه چیپوک در ایالت برونوی نایجیریا اختطاف شده بودند که 10 تن از آنان در ساعات اولیه از نزد بوکو حرام فرار کردند. رهایی 21 دختر به میانجیگری صلیب سرخ بین المللی و حکومت سوئیس امکان پذیر شد، اما هنوز هم 197 دختر دیگر نزد آن گروه شورشی که 7 سال است برای ایجاد یک دولت اسلامی در ساحه می جنگد باقی مانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک بار دیگر اتهامات علیه نفوذ اینترنتی کشورش را بر سیستم انتخاباتی آمریکا رد کرد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
پوتین که در هند در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت که این اتهامات تلاش آمریکا برای منحرف ساختن اذهان مردم از مشکلات است که آن کشور با آن مواجه می باشد. با پوتین گفت می خواهد به همه به شمول شرکا و دوستان در امریکا اطمینان دهد که روسیه سعی ندارد مبارزات انتخاباتی امریکا را تحت تأثیر قرار دهد. رهبر روسیه در حال این سخنان را بیان می کند که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، روز یکشنبه گفت که شواهد بیشتری در دست است که روسیه در هک کردن سیستم های انتخاباتی دموکرات ها و ایمیل ها دخیل می باشد. اما دونالد ترامپ همواره تاکید دارد که روشن نیست روسیه در آن نفوذ اینترنتی دخیل باشد. این بار اول نیست که ترامپ و پنس روی موضوعات مختلف نظریات مخالف را ابراز می دارند.
ادامه اخبار. شیخ سبا الاحمد السبا امیر کویت تا یک فرمان سلطنتی به روز یکشنبه به بهانه نگرانی های امنیتی نامشخص پارلمان آن کشور را منحل کرد. قرار است حکومت نیز استعفا کرده و یک حکومت سرپرست به زودی اعلام شود. مرزوق الغنیم رئیس پیشین پارلمان کویت با استقبال از این اقدام گفت که رفتن به پای صندوق های رای روند صادقانه دموکراتیک است. و بخشی از سفینه مارس که قادر به فرود آمدن روی سیاره مریخ است، از آن سفینه جدا شده و روز یک شنبه سیر نزولی خود را به جانب آن سیاره آغاز کرده است. سفینه مارس که 7 ماه قبل به فضا پرتاب شده بود، اولین سفینه به رهبری اروپایی است که به جانب مریخ رفته و در جستجوی شواهد از حیات در آن سیاره در گذشته و حال خواهد شد. قرار است تا 3 روز دیگر سفینه مارس بر روی سیاره مریخ نشست کند. نشست در سیاره مریخ که 56 میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد دشوار بوده و دانشمندان فضایی در روسیه و امریکا را با چالش مواجه کرده است. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده عزیز، خبرهای را که از امواج رادیو آشنا شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. در جلال آباد یک فابریکه تولید بسکیت برای سازمان جهانی غذا یا WFP بسکیت تولید میکند. این نخستین فابریکه تولید بسکیت خوراکی برای کودکان است که بیشتر از این بسکیت های تولیدی در مکاتب شمال افغانستان برای اطفال بی‌بضاعت توزیع میشه. گزارش ضیاءالرحمن حسرت یک جا با هم گوش میکنیم.
فابریکه همراز 2 سال قبل از امروز به فعالیت آغاز کرد و همه تولیداتش برای سازمان جهانی غذا یا WFP است. حاجی فاروق مسئول فابریکه در مصاحبه ویژه با رادیو آشنا گفت که هنوز تنها بر اساس معیارهای بین‌المللی برای WFP تولیدات دارند و این سازمان می‌خواهد تولیدات همراد را به همه افغانستان انتقال دهد. او می‌گوید که تولیداتشان برای دانش آموزان بی‌بضاعت مکاتب در مناطق شمالی افغانستان بوده که توسط WFP به آن مناطق انتقال می‌گردد. با گفته او تولیدات بسکیتشان در نوعیت خود دارو برای اطفال دارای کمخونی و ذکاوت ضعیف می باشد.
این بسکیت خصوصیت بسیار عالی به خاطر داره که ای از 16 قسم انرژی و ویتامین جور میشه. این برای کسای جور میشه که سوی تغذیه باشن، از اطفال دماغش کم انکشاف داشته باشد، ایسی برداشت درس و تعلیم برزو مردمات جور میشه و از طرف WFP تحت نظارتش برای مردم مجانی توزیع میشه. حالا فعلا برای خود افغانستان است. در آینده کوشش داریم که بخیر با آسیای مرکزی هم ای صادر شود.
این فابریکه که در نوع خود یگانه دستگاه تولیدی مواد خوراکی با معیارهای بین‌المللی است، همه روزه 2 تن بسکیت تولید میکند. جمشید یک تن از کارمندان این فابریکه که سرگرم کار در ماشین‌های مخصوص بوده، در مورد مراحل بسکیت سازی معلومات ارائه کرد.
مولا متر که تعویج بر من می بره چپ چپ شو بعد کراچی میمانه، از کراچی بعد ما پخته میکنیم 7 دقیقه در داخل داش ای وقت داره، بعد از 7 دقیقه کی پخته شد بیرون میکشیمش، بیرون که اون مونجا چنتی کرد برای پک می پک پاکت کرد او بعد از دو بعدی کارتن میشه، کارتن او جمونجا دیوار میکنه، بعد از دو موتور می بره بر گودام بر مکتبه اینمی با تولید میشه.
این فابریکه برای کارکنان یان به یک آموزشگاه مبدل شده است و در آن طرز بسکیت پزی را می آموزند. کارمندان فابریکا میگویند که از کارشان راضی هستند و بیشتر تجارب را دارانا مختند. از یک تن از کارکنان این فابریکا میشنویم.
اسم ما جواد، بلکه بسیار عزیزم، زمینه کار برای مساعد شد، بسیار خوشحال هستم و با وطن آقا خدمت میکنم، بسیار دل خوشحال هستم.
چقدر وقت کار میکنید؟
ششم میم شد.
روزانه
که میگید؟ اول صبح شروع میشه تا پنج شام دیگه.
کار
میکنید؟
سازمان جهانی غذا قبل از این بسکیت برای مکاتب افغان رازکشورهای هندوستان و اندونزیا وارد میکرد، اما اکنون از تولیدات این فابریکا استفاده میکند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بله شنونده عزیز، به می خاطر وزارت صحت افغانستان کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را سر از امروز دوشنبه 26 میزان در افغانستان آغاز می کنم. مقامات می گویند که انتظار می ره حدود 9 میلیون طفل توسط 67 هزار رضاکار واکسین شوند. اما در این کمپاین شمار در برخی از مناطق به خاطر ناامنی ها و یا هم درگیری های روان میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح ممکن از واکسین باز بمانند. مکه منیر در رابطه مصاحبه با دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت افغانستان انجام داده که به توجه می رسد.
این کمپاین تمام افغانستان تحت پوشش قرار میگیره، فقط جایی که فعلا جنگ فعال است، جنگ جریان داره، او ساحت از ما از کمپاین باز میمونه. کی ولسوالی های ولایت فراس که تقریبا مکمل از کمپاین باز میمونه، تقریبا تمام ولایت کندوز از کمپاین باز میمونه و همچنان یک تعداد ولسوالی های در شرق و یک تعداد ولسوالی های در سمت جنوب از کمپاین باز میمونه.
در مجموع چه تعداد از ولسوالی ها از کمپاین باز خود موند؟
این تو مکمل ارقام دقیق از خاطر را کدا نمیتونیم که ولسوالی هایی هستن که یک بخش از کمپاین باز میمونه، در حالی که دیگه بخشایش در کمپاین شامل است. عموما در حدود 550,000 یا کم بیشتر از این اطفال از کمپاین باز میمانه. به حساب ولسوالی ها دیگه یک بخش ولسوالی کمپاین شامل است، یک بخشش نیست. دو است.
شما از ولایت کندوز نام گرفتین و همچنان فرا که بیشتر تحت پوش شما قرار نمیگیره و نقاط زیاد میمانه. برنامه شما برای آینده چیست و در کمپاین های گذشته هم در کندوز اطفال از واکسین باز مانده بودن؟
در کندوز دو قسم مناطق است. یک مناطقی هستن که فعلا در اوج جنگ جریان داره و یا امیال جنگ ختم شده که جنگ به صورت مکمل ختم شوه و سپلای بوجود شده بتونه ما کمپاین را اندازی میکنیم، و یک تعداد ساحتی است که تحت نفوذ مخالفین دولت قرار داره که در اوج کمپاین تا بال هم اوج بند است و به تمام اطراف و ولسوالی ها و او ساحت ما تیمای دائمی را گذاشتیم که هر طفلی که به او ساحت میره و میای باید واکسین بگیره، و همچنان یک زیاد تعداد اطفال کندوز با خانواده هایشان در این کمپاین بجا شدند که به ولایت تخار رفتند، در ولایت جوزجان است یک تعدادشان، یک تعداد در ولایت بلخ است یک تعدادشان، در کابل آمدند. در تمام این ساحات ما این اطفال زیر پوشش قرار دادیم.
در مجموع در ساحاتی که در کندوز از کمپاین باز ماندن، از چه مدت کارمندان شما نتونستن به او ساحت برن؟
یک سال میشه که یک تعداد ولسوالی ها، یک تعداد مناطقی ولایت کندوز از کمپاین باز میمانه که همیشه در حدود 120,000 130,000 در بعضی وقتا 170,000 اطفال در یک کمپاین میمانه که در این کمپاین و بیشتر شد.
نگرانی های شما چیست در این کمپاین و خوشبینی هایتان؟
نگرانی های ما ناامنی هستن که خصوصا اگر شما ببینید تام ساحتی که از کمپاین در دوره باز میمانه، ساحتی هستن که ناامن هستن، فعلا در اوج جنگ جریان داره و این کار ما را یک ذره سخت‌تر ساخته. همین علت است که تعداد اطفالی که از کمپاین باز میمانه نسبت به کمپاین های گذشته بیشتر شده. خوشبینی ما همکاری جامعه است که کت ما بسیار بیشتر شده، خصوصا در همین چند کمپاین اخیر جامعه بسیار همکار بود، جایی که از واکسین فرزند به دیگه حسابه باز میماند و میامدن در کلینیک میامدن پرسان میکردن که چرا در ساحه ما واکسیناتور نامدن، که یک چیزی بسیار مثبتی است که چند کمپاین گذاشته ما حاصل کردیم.
پیامتان چیست به والدین و به خصوص به مخالفین دولت که بعضا مانع کمپاین پولیو در بعض از نقاط میشن؟
پیام ما می است که پروگرام پولیو یک پروگرام به طور مکمل بی‌طرف و فقط به اطفال زیر 5 سال است. اطفالی که در هیچ کدام مذهب، در هیچ کدام قانون نه گناهکار هستند و نه کدام جرم مرتکب میشن. یعنی این کمپاین فقط و فقط به اطفال است. هر چی همکاری که از دستش میای باید از این دریغ نکنه. همین ماه اکتبر و نوامبر که ماه میزان و عقرب ما میایم، ماهایی است که از لحاظ ویروسی، گردش ویروسی پولیو فوق العاده ماهای خطرناک است. اگر ما این کمپاین با کوالیتی بهتر راه اندازی کنیم و تمام اطفال در این کمپاین واکسن پولیو را بگیره، ان شاء الله گردش ویروس پولیو و تمام ساحاتی که وجه واکسن به صورت صحیح میشه توقف میکنه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. بریتانیا و ایالات متحده خواستار وضع تحریم های اقتصادی بیشتر علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شدند. این در حالی است که نشست روز شنبه نمایندگان آمریکا، روسیه و کشورهای دخیل در حل بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون کدام نتیجه پایان یافت. در مورد گزارش خبرگزاری رویترز را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
وزرای خارجه ایالات متحده و بریتانیا روز یک شنبه از احتمال وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و حامیان او خبر دادند. جان کری و بوریس جانسن که پس از یک نشست در مورد بحران سوریه در لندن با خبرنگاران صحبت کردند، همچنین از روسیه و ایران خواستند روی برقراری یک آتش‌بس جدید در سوریه توافق کنند. تهدید وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه سوریه در حال مطرح می‌شود که قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه و جمعه در مورد تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه با هم بحث کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کشورش احتمال وضع تحریم‌های بیشتر را علیه حامیان حکومت بشار الاسد بررسی می‌کند، اما به صورت مشخص از روسیه نام نبرد.
And let me make it clear. We are considering additional sanctions and we are also let me make it clear.
اجازه دهید که این موضوع را واضح بیان کنم. ما در حال بررسی وضع تحریم‌های بیشتر هستیم. رئیس جمهور با ما در حال حاضر هیچ گونه گزینه‌ای را نادیده نگرفته است.
کشورهای غربی ادعا دارند که روسیه و سوریه با بمباران شفاخانه‌ها، کشتن غیر نظامیان و جلوگیری از عرضه خدمات صحی به زخمیان جنگ و همچنین حمله بر کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به سوری‌ها مرتکب جنایات جنگی شده‌اند. اما مقام‌های سوری و روسی گفتند که آنان صرف اهداف شورشیان را در حلب مورد حمله قرار دادند. دمشق و مسکو ادعا دارند که ایالات متحده با بمباران ده‌ها سرباز سوری که مصروف جنگ علیه گروه داعش بودند، آتش‌بس سرتاسری در سوریه را در هم شکست. در همین حال، بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا که در کنار همتای آمریکایی خود صحبت می‌کرد، گفت که نیروهای روسی و سوری توانایی بازپسگیری حلب را ندارند.
As it happens, I don't think that the Assad regime, I don't think that the Russian supporters of the Assad regime are capable.
فکر نمی‌کنم که رژیم اسد و حامیان روسی آن رژیم قادر به برنده شدن این جنگ باشند. به نظرم توانایی آنان در بازپسگیری حلب مورد شک قرار دارد. حلب سقوط نمی‌کند. در آن شهر 10 یا 11 هزار جنگجوی شورشی مستقر است.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین از روسیه و ایران خواست در مورد برقراری یک آتش بس سرتاسری در سوریه توافق کنند. از جانب دیگر، ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه که نیز در نشست لندن به خاطر بحث در مورد بحران سوریه شرکت کرده بود، گفت که توقف بمباران حلب باید اولویت مطلق باشد.
روزها رژیم بشار الاسد و ایرانی ها نباید تصور کنند که ما از مخالفت خود در برابر آنچه در حلب جریان دارد دست کشیده ایم.
با این همه، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد تا طی چند روز آینده امکان توقف درگیری ها در حلب به میان بیاید.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنونده عزیز، آنچنان که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا جریان مناظره های تلویزیونی میان دو کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده را تعقیب کردن، این دو کاندید در دو مناظره که گذشت موضوعات مختلف را از عراق گرفته تا نحوه مبارزه با گروه داعش مورد بحث قرار دادند. اما جنگ افغانستان که امریکا از 15 سال به ایسو دوران دخیل بوده است، حتی یک بار هم مورد بحث قرار نگرفت. دلیل عدم ذکر نام افغانستان در مناظره های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چی میتواند باشد؟ خالد مفتون گزارش تحلیلی در مورد تهیه کرده که یک جا با هم میشنویم.
شماره از تحلیلگران غربی از جمله مایکل کوگلمن از مرکز پژوهشی ودرو ویلسون مستقر در شهر واشنگتن دی سی به این باور است که عدم تمایل و توانایی از دلایل عمده است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حتی یک بار هم موضوع افغانستان را مورد بحث قرار ندادند. آقای کوگلمن در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پس از خروج قوای جنگی ایالات متحده از افغانستان در سال 2014 میلادی، افغانستان به گونه‌ای از دید ایالات متحده افتاده است.
Out of place, out of mind. There's no desire on the part of Washington to engage it. There's a view that the U.S. has run out of.
هر آنچه از دیده برفت از دل برفت. در واشنگتن علاقه‌ای وجود ندارد که در افغانستان دخیل باشد. گزینه‌های ایالات متحده در افغانستان خاتمه یافته است. این کشور نمی‌داند در افغانستان چه کند. نمی‌داند اهداف خود را چگونه در افغانستان تعریف کند و چگونه موفقیت خود را به دست بیاورد. حس خجالتی موجود است.
پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی، هدف اصلی مداخله نظامی کشورهای عضو ناتو به خصوص ایالات متحده از بین بردن شبکه القاعده و میزبانان رژیم طالبان بود. و بعد از آن که اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در شهر ابتاباد پاکستان کشته شد، رئیس جمهور اوباما در خطابه در ماه دسامبر 2014 میلادی گفت که ماموریت ماربای ایالات متحده در افغانستان خاتمه یافته است. ولی به باور آقای کوکلمن، اگر روند فعلی در افغانستان ادامه یابد، بیمی آن می رود که افغانستان بار دیگر بر عقب برگردد.
حتی دلایلی وجود دارد که القاعده دوباره به افغانستان برگردد. شاید داعش حضور خود را در افغانستان افزایش بدهد. هدف اولیه ایالات متحده در افغانستان از بین بردن پناهگاه‌های القاعده و از شر خلاص شدن میزبان آن یعنی طالبان. حال خطر موجود است که اهداف اولیه را که در سالهای اول جنگ افغانستان به دست آمد ممکن معکوس گردد.
اظهارات اینتلیجنس سیاسی در مورد عدم علاقمندی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در مورد افغانستان در حال صورت می‌گیرد که هنوز هم 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر است و سربازان آمریکایی هنوز هم در این کشور جنگ زده کشته می‌شوند، البته در مقیاس نسبتاً کم در مقایسه با سال‌های گذشته. لیزا کورتیس، کارشناس جنوب آسیا در مرکز مطالعات ارتش فاندوشن، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که عدم ذکر افغانستان در دو مناظره تلویزیونی میان نامزدان پدیده تکان دهنده نیست، بلکه شگفت انگیز است.
I think, you know, there is a weak consensus that has developed in the US that some US troops will need to stay in Afghanistan.
توافق ضعیفی در ایالات متحده آمریکا انکشاف کرده که شماری از قوای ایالات متحده باید در افغانستان باقی بمانند تا وضعیت افغانستان مثل عراق نگردد. در سال 2014 داعش منطقه موصل عراق را تصرف کرد. بنابراین می تواند که موضوع افغانستان در پالیسی های آمریکا بیش از این یک مسئله اختلافی نباشد.
با وجودی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر آمریکا در جریان مناظره های تلویزیونیشان هیچگاهی از افغانستان نام نبردند، ولی به نظر می رسد که تعهد ایالات متحده به سمت تمویل نظامی اقتصادی افغانستان هنوز هم پابرجاست. ایالات متحده در دو کنفرانس بین‌المللی که در وارسا و بروکسل برگزار گردید میلیاردها دلار برای افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد کرد. بر اساس گزارش سیگار یا دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، از آغاز مداخله نظامی آمریکا تا حال ایالات متحده 114.93 میلیارد دلار برای حکومت افغانستان کمک کرده که از آن جمله 68.44 میلیارد آن صرف مصارف امنیتی شده است. اما آقای کوگلمن در مورد اینکه آیا رئیس جمهور آینده ای امریکا به افغانستان توجه خواهد کرد یا خیر، به این باور است که ادامه کمک های ایالات متحده بستگی به وضعیت در افغانستان خواهد داشت و کمک ها نیز مشروط خواهد بود.
The future will depend on what happens in Afghanistan. I think if the security situation continues to deteriorate, if the Taliban continues to
آینده بستگی به این دارد که در افغانستان چه رخ می‌دهد. اگر ناامنی ادامه پیدا کند، طالبان قلمروهای بیشتری را تصرف کنند و آن را در کنترل نگه دارند. اگر حکومت قادر نباشد به مشکلات امنیتی، فساد اداری و اقتصادی پاسخ بدهد، اگر ناکارآمدی حکومت وحدت ملی ادامه یابد و در نهایت حالت فعلی افغانستان ادامه پیدا بکند، فکر می‌کنم که ایالات متحده در تعامل خود در افغانستان تجدید نظر خواهد کرد.
اما خانم کورتز به این باور است که رئیس جمهور آینده ایالات متحده صرف نظر از این که کدام یک از نامزدان برنده خواهد شد به افغانستان توجه جدی خواهد کرد.
The problem is this presidential campaign has focused more on candidates' character.
مشکل این است که مبارزات انتخاباتی بیشتر به شخصیت نامزدان تمرکز کرده تا موقفگیری سیاسی آنان که یک واقعیت غم‌انگیز است. اما فکر می‌کنم پس از پایان یافتن مبارزات انتخاباتی، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات می‌گردد، به افغانستان نظر خواهند داشت و بالای استراتژی آن تمرکز خواهد کرد.
به گفته خانم کورتس، استراتژی رئیس جمهور بعدی آمریکا در مورد افغانستان باید شامل پاکستان نیز گردد تا آن کشور پناهگاه‌های طالبان را در خاکش سرکوب کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه کنید به پیشگویی هوای برخی شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. جلال آباد 36-20، آسمان صاف. مزار شریف 25-17، آسمان قسمت ابرآلود. هرات 28-13، آفتابی. کندهار 32-13، آسمان آفتابی. بامیان 19-6، صاف. سالنگ‌ها 6-1، آفتابی. و فیض‌آباد با بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد با آسمان قسمت ابرآلود پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. ایدر العبادی صدر اعظم عراق آغاز عملیات آزادسازی موصل را اعلام کرد. حکومت عراق پیش از آن با ریختن هزاران اعلامیه بر فراز شهر موصل درباره حمله قریب الوقوع و ساکنان آن شهر هشدار داده بود. عملیات موصل قرار است به رهبری اردوی عراق و با مشارکت پیشمرگه‌های کرد، نیروهای داوطلب شیعه و سنی و مسیحی و حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا انجام شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان سعی دارند امروز دوشنبه اتحادیه اروپایی را قانع سازند که عملیات مرگبار هوایی روسیه در سوریه را محکوم کرده و بر رژیم بشار الاسد تعزیرات بیشتر وضع کند. اتحادیه اروپایی به ادامه رسانیدن مساعدت‌های بشری برای شهروندان حلب در سوریه تاکید می‌کند، اما در استراتژی خود در مورد روسیه که بزرگترین تأمین کننده انرژی برای اروپا می‌باشد منقسم است. وزارت دفاع آمریکا از تسخیر شهرک دبقه سوریه توسط شورشیانی که از حمایت ترکیه برخوردارند استقبال کرد. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا با نشر یک اعلامیه گفت که شهرک دبق برای داعش نقش نمادین داشت و آن گروه حتی نشریه انگلیسی زبان خود را به آن نام منتشر می‌کرد. 21 دختر متعلق به قبیله چپوک نایجریا که 2 سال قبل توسط گروهی تندرو اسلامی بوکو حرام اختطاف شده بودند، روزی یکشنبه به خانواده هایشان پیوستند. رهایی 21 دختر به میانجیگری صلیب سرخ بین‌المللی و حکومت سوئیس امکان پذیر شد، اما هنوز هم 197 دختر دیگر نزد آن گروه شورشی باقی است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم
نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. در نیم ساعت دوم گزارش زنده در مورد تازه ترین انکشافات از ولایت فاریاب خواهیم داشت. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خدا می‌سپاریم.